اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر عمیق‌تر شدن بحران کرونا در این کشور هشدار داد و بر انجام اقدامات ضروری تاکید ورزید. آقای بایدن که عصر جمعه در قصر سفید سخنرانی میکرد تاکید ورزید که اکنون امریکایی ها در حالت اضطرار ملی به سر میبرند و نیاز است تا مانند حالت اضطرار ملی هم عمل صورت گیرد.
باید اقدام کنیم. مهم نیست به این مسائل چگونه می نگریم. باید عمل کنیم. اگر اکنون عمل کنیم، اقتصاد ما قوی تر خواهد شد. در وضعیت بهتر در رقابت با جهان قرار خواهیم داشت. اگر اکنون اقدام کنیم، با عنوان امریکایی با وظایفمان به همدیگر به شیوه بهتر رسیدگی کرده می توانیم.
رئیس جمهور بایدن گفت که اگر اقدام صورت نگیرد، سرتاسر جهان از نقطه نظر مزیت رقابتی یا امکانات رقابتی در مقایسه با امریکا خاموش نمی نشینند. آقای بایدن با بیان این که برای مقابله با پیامدهای منفی اقتصادی کرونا طرح نجات امریکا تنظیم شده است گفت، نخستین کاری که انجام خواهد شد ارائه کمک های مستقیم مالی به کسانی است که بیشترین آسیب را دیدند. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده روز جمعه 22 فوریه لوید آستن را من حیث نخستین وزیر دفاع سیاه پوست امریکا تایید کرد. آقای آستن 93 رأی موافق و 2 رأی مخالف گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که آقای آستن ثبات را در وزارت دفاع برقرار کند، ارگان نظامی که در اداره برهبری آقای ترامپ توسط سرپرست اداره می شد. آقای آستن با 41 سال سابقه کاری پیش از آن که راهی وزارت دفاع شود در صفحه توییترش نوشت که برایش جای بسا افتخار است که من حیث نخستین وزیر دفاع سیاه پوست ایفای وظیفه خواهد کرد. پیش از او آرول هاینز بر روز چهارشنبه من حیث نخستین زن بر ریاست استخبارات ملی امریکا تاییدی مجلس سنا را کسب کرد. ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از حکومت جدید ایالات متحده امریکا به رهبری جو بایدن خواسته تا از روند جاری مذاکرات صلح افغانستان حمایت کرده و به کاهش سربازان امریکایی از افغانستان پابند باقی بماند. آقای قریشی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره همچنین مذاکرات صلح افغانستان را یک فرصت برای این کشور خواند و افزود که حکومت جو بایدن باید این مذاکرات را به پیش ببرد و نباید دستاوردهای این مذاکرات را عقب برگرداند. وزیر خارجه پاکستان در حال به حمایت حکومت جدید امریکا از روند صلح افغانستان تاکید میکند که خشونت‌ها در افغانستان به ویژه قتل‌های هدفمند در ماه‌های اخیر شدیداً افزایش یافته است. این در حالی است که حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل ادعا دارند که گروه طالبان در خشونت‌های اخیر و به ویژه قتل‌های هدفمند دست دارد. شرکت توییتر میگوید که یک حساب را به گونه دائمی مسدود کرده که برخی ها در ایران باور دارند مرتبط با دفتر علی خامنه ای رهبر روحانی ایران باشد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که این صفحه توییتر به نظر می رسد با نشر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را تهدید کرده است. شرکت توییتر پیام این صفحه را نقض سیاست دستکاری و اسپزم عنوان کرده است. در این صفحه یک تصویر دونالد ترامپ این بازی گلف به نشر رسیده که بر سر وی سایه بزرگ یک تیاره بدون سرنشین با خاطر نشان کردن انتقام به نشر رسیده است. از زمانی که فیسبوک و توییتر صفحات دونالد ترامپ را پس از حمله هفته گذشته بر کنگرس مسدود کرد، منتقدین از این شرکت ها خواستند تا قوانین خود را مساویانه بر همگان به شمول شخصیت های سیاسی تطبیق کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که تیاره‌های اسرائیلی با شلیک چندین میزایل اهداف را در مرکز سوریه نشانه گرفته و یک خانواده 4 نفری را کشتند. هنوز اسرائیل در این باره ابراز نظر نکرده است. سنا رسانه دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی گزارش داد که حملات جمعه شام زمانی که تیاره‌های جنگی اسرائیل بر فراز لبنان پرواز می‌کردند انجام شده است. اسرائیل تاکنون صدها حمله را علیه اهداف شبه نظامیان مرتبط با ایران انجام داده، اما به ندرت مسئولیت این حملات را به عهده می گیرد و درباره آن بحث می کند. و خبر آخر همین که ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه 22 جنوری به برگزاری بازی های المپیک تاکید کرده و گزارش لغو احتمالی این بازی ها را تکذیب کردند. سخنگوی حکومت ژاپن گفت که گزارش روزنامه بریتانیا تایمز مبنی بر این که دولت ژاپن به گونه خصوصی نتیجه گرفته که بازی های المپیک باید لغو شود هیچ حقیقت ندارد. با وجودی که بیشتر مناطق ژاپن به دلیل موج سوم ویروس کرونا تحت شرایط اضطراری قرار دارند، اما برگزار کنندگان المپیک توکیو تعهد کردند که بازی های المپیک را پس از یک سال تعویق دوباره برنامه ریزی خواهند کرد. کمیته المپیک ژاپن و والی توکیو نیز گزارش لغو احتمالی بازی های المپیک را رد کرده و گفتند که این گزارش نادرست و جعلی است. بازی های المپیک توکیو 2020 به خاطر شیوع ویروس کرونا سال گذشته برای یک سال به تعویق افتاده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. 10 تن از دختران اسکیباز در ولایت بامیان با حمایت نهادهای مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی در این ولایت با پشتیبانی از آموزش دختران در فضای امن و مسئول در یک رقابت یک روزه اسکی اشتراک کردند. آنان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار توجه جدی با آموزش دختران افغان شده و پشتیبانیشان را از تشویق دختران به آموزش ابراز داشتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شمار از دختران اسکی باز بامیانی با پیشواز از 24 جنوری روز جهانی آموزش و به منظور حمایت از تعلیم دختران در فضای امن و مسئول در افغانستان در یک رقابت اسکی حضور یافتند. در این رقابت اسکی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، مرکز آموزشی لینکن و کلاب های ورزشی اسکی راه اندازی شده بود، 10 تن از دختران اسکی باز حضور داشتند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
با گرامی داشت از آموزش باز همی برنامه خود را تقدیم کردیم به صلح، یعنی آموزش در سایه صلح، یعنی خوشی و شادمانی برای مردمی که همیشه خواستشان مدنیت و آرزویشان شگوفایی و صلح و مسالمت آمیز و زندگی با هم پذیری و سالمت آمیز باشد.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان افزود که در زمستان پیشرو در ولایت بامیان رقابت های اسکی در سطح محلی، ملی و بین المللی برگزار خواهند شد. در رقابت اسکی مقام های نخست تا سوم را با ترتیب فریبا، زهرا و سحر از آن خود کردند. فریبا قهرمان این مسابقه میگوید که از 5 سال بدین سو تمرینات اسکی را در داخل و خارج از افغانستان انجام داده است و در یک مسابقه در کشور کوریا مدال برنز کسب کرده است. خانم فریبا افزود:
افغانستان یک کشور خیلی جنگ زده است و مردم افغان از جنگ خسته است. به خاطر ما شخصا هم خودم خیلی از جنگ خسته است و با امیدی که یک روز صلح داشته باشیم و همه قسمی که دختران میخواین در هر بخش که باشن ورزش بکنن و ما هم دولت های دیگه مثل دولت هایی که نام نصف فلان با مو کشورا مثلا همراه از دخترای اونا مسابقه بدیم تا که بتونیم که نسبتا در مسابقه های المپیک چیزا بیشتر آماده شیم.
بانو فیربا میگید که تنها در سایه صلح و همدلی دختران افغان میتوانند به آموزش و تمرینات ورزش دسترسی پیدا کنند. در این رقابت اسکی که مخصوص دختران اسکی باز راه اندازی شده بود، 10 تن از دختران اسکی باز از چندین باشگاه ورزشی حضور داشتند. زهرا نوری برنده مقام دوم این مسابقه:
هیچ وقت تسلیم نشان، همیشه با آموزششان ادامه بتن و آموزششان پیش ببرن تا که یک روز بتونن خودشان ثابت کنن و دختر خانوما میتونه بهترین بهترین باشه.
مسابقات اسکی در بامیان همزمان با آغاز فصل زمستان و بارش برف ها آغاز شد، اما این نخستین بار است که گروهی از دختران ورزشکار به حمایت از تعلیم و تربیه دختران در یک مسابقه حضور یافتند. سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد یا یونسکو نیز روز پنجشنبه گذشته با نشر خبرنامه اعلام کرده بود که قرار است در روزهای 5 و 6 دل، 24 و 25 جنوری جشنواره آنلاین را زیر نام سیاره یادگیری یا لرنینگ پلند به مناسبت روز جهانی آموزش برگزار کنند. باشگاه های ورزشی در بامیان نیز به حمایت از تعلیم دختران در فضای امن و مسئول در کشور مسابقه اسکی را اندازی کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
گزارش گروه نظارت بر آزار و اذیت مسیحیان مستقر در ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد مسیحیان کشته شده در سال 2020 در جهان 60% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که افزایش این آمار بیشتر به دلیل خشونت‌هایی که از سوی گروه‌های اسلامگرا علیه مسیحیان در نایجریا بوده است اتفاق افتاده، اما گروه‌های مسلمان در نایجریا می‌گویند که این تحقیق تصور نادرستی از خود به جای می‌گذارد. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. گزارش نهاد اوپن دورز سال 2020 میگوید که نایجریا بزرگترین نقطه قتل عام مسیحیان در سال گذشته بود. این گروه میگوید بیش از 2200 نفر از 4761 مسیحی کشته شده در سراسر جهان و دلیل اسلامگرایان تندرو در نایجریا کشته شدند. دیوید کاری مدیر اجرایی نهاد اوپن دورز گفت تمرکز جهانی در مبارزه با بیماری همگیر ویروس کرونا در سال گذشته نیز به افزایش آزار و اذیت مسیحیان کمک کرده است. اما گروه های مسلمان نایجریا میگویند که این گزارش باعث ایجاد تصور غلط می شود. اسحاق اکیتلونا مدیر شورای حقوق مسلمانان یا موریک میگوید
مسیحیان نایجریا مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. آنچه در نایجریا اتفاق می افتد تنها فریاد آزار و اذیت یک مسیحی است که ادعا می کند قربانی است، و این به دلیل این است که یک فرد مسلمان در قدرت است.
شورای بین المللی مسیحیان، سازمان دیگر مستقر در ایالات متحده، تخمین می زند که بین 50,000 تا 70,000 مسیحی در طی 18 سال در حملات خشونت‌آمیز در نایجریا کشته شدند که بیشترین کشتارها توسط تروریست‌های بوکو حرام یا باندهای تسلیحاتی انجام شده است. نایجریا بیش از یک دهه است که با شورشیان بوکو حرام در تلاش برای ایجاد خلافت اسلامی در شمال این کشور مبارزه می‌کند. درگیری همچنان کشورهای همسایه نایجریا را تحت تأثیر قرار داده است، اما اکنتولا میگوید گروه‌های افراطی هیچ وابستگی به اسلام ندارند.
هیچ چیز شبیه به آن وجود ندارد. بوکو حرام یک گروه مسلمان نیست. این یک گروه جعلی و گمراه شده است. گروهی که از صف اسلام خارج شدند. چیزی به نام خلافت برای گروه خشن وجود ندارد.
ماه گذشته وزارت امور خارجه ایالات متحده نایجریا را به دلیل نقص آزادی مذهبی به عنوان یک کشور مورد نگرانی ویژه تعیین کرد. این گزارش میگوید که جوامع مسیحی نایجریا حملات ویژه‌ای را پشت سر گذاشتند. لای محمد وزیر اطلاعات نایجریا این موضوع را رد میکند و آن را خلاف واقعیت میداند. با این حال سازمان‌های مسیحی میگویند مسیحیان نایجریا مورد تعذیب قرار میگیرند و میافزایند که دولت نایجریا اقدامات کافی برای رسیدگی به این مسئله را انجام نمیدهد. گزارش اوپن دورز میگوید با ادامه بیماری همگیری ویروس کرونا آزار و شکنجه احتمالاً بدتر هم خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده و پاکستان دو ابتکاری را برای بهبود امنیت صحی و نظارت بر امراض در پاکستان ایجاد کردند. یک از این دو معرفی شیوه خلاق است برای ارزیابی محفوظ بودن و مؤثر بودن ادویه و آن دیگر توانایی کشور را برای نظارت بر گسترش امراض ساری تقویت می کند. در اول دسامبر اداره تنظیم مقررات پاکستان با شراکت با اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده USAID پلتفرم جدید خود را برای نظارت بر ادویه جدید در زمان انکشاف و پروسه تصدیق آن اعلام کرد. پلتفرم که سیستم تنظیم معلومات مقرره تلفیقی پاکستان یاد می شود با کمپانی های پاکستانی کمک می کند تا برای کسب آسان جواز برای تولید ادویه و همچنان برای عرضه ادویه مؤثر و بازار با مصارف کمتر درخواست بدهند. این برنامه به این سبب نیز ایجاد گردیده تا مطابق به معیارهای بین‌المللی ادویه سازی عمل شده و پاکستان اجازه بدهد تا در بازارهای بین‌المللی میزان شراکتش را افزایش بخشد. حکومت‌های پاکستان و ایالات متحده در این حال افتتاح 155 واحد نظارت بر امراض را به سطح اضلاع جهت بهبود توانایی مامورین برای پیگیری گسترش امراض ساری مانند کووید 19 در سرتاسر پاکستان اعلام داشتند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده USAID از تیم‌هایی که برای نظارت بر پیگیری تماس موارد کووید 19 فعالیت دارند حمایت کرده است. این تیم‌ها همچنان این آموزش را نیز دیدند که چطور از ارقام برای شناخت شفاخانه‌هایی که در بخش کووید 19 در اضلاع فعالند کار گیرند که به این ترتیب بهبود هماهنگی را بین سطوح اضلاع و ایالات به میان می‌آورد. دکتر فیصل سلطان دستیار خاص صدراعظم در امور صحت از ایالات متحده اظهار سپاس کرده اذعان داشت که این حمایت سبب می‌گردد تا به سوی موسساتی شدن و پیش بروند و باعث شود تا سیستم اکتشافی تلفیقی امراض در پاکستان به میان بیاید. ایالات متحده و پاکستان در جبهه مقدم این موضوع نه تنها از طریق رهبری مشترک در ابتکارات بین‌المللی مانند آجندای امنیت صحی جهانی قرار داشتند، بلکه به سطح کشور با جوامع با هم کار کردند. لوکوینین آمر ماموریت USAID در این رابطه گفته است توانمند بودن برای نظارت سریع، کشف و پاسخ دادن به تهدیدهای صحی مانند کووید 19 به طور یقینی دارای اهمیت می باشد. این اهمیت سبب گردید تا شراکت با حکومت پاکستان صورت گیرد و با اساس آن واحدهای نظارت و پاسخدهی به سطح اضلاع برای ایجاد ظرفیت‌ها در نزد 3000 از کارمندان مراقبت‌های صحی برای نظارت از تهدیدهای صحی به میان بیاید. گوینین گفت ما از حکومت پاکستان به خاطر همکاری دوامدار آنها در مقابله در برابر آزمون‌های وصل این واحدها با تأسیسات ولایتی، منطقوی و فدرالی اظهار تشکر می‌کنیم که به این وسیله منابع مورد نیاز را برای توقف گسترش کووید 19 و سایر امراض فراهم می‌کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای نخستین کاریش استراتژی ملیش را که شامل چندین اقدام اجرایی مربوط به واکسیناسیون و آزمایش ویروس است ارائه کرد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد تلاش‌های حکومت جدید برای مبارزه با ویروس کرونا در ایالات متحده و سراسر جهان گزارشی دارد که برگردان دری آن را همکارم لیلما حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
رئیس جمهور جو بایدن بروز پنجشنبه مبارزه با بیماری همگیر را در حال آغاز کرد که موارد مرگ و میر ناشی از ویروس در ایالات متحده آمریکا به بیش از 400,000 مورد رسیده است. آقای بایدن گفت
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial.
استراتژی ملی ما جامع است. این مبتنی بر علم است، نه سیاست. این استراتژی بر اساس واقعیت است، نه انکار، و این دقیق است.
بایدن یک سلسله احکام و فرمانهای اجرایی را به شمول فرمان ماسک ملی، آزمایش و الزامات قرنطینه برای مسافران، حمایت از بازگشایی مکاتب و حمایت از کارگران ضروری را امضا کرد.
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action.
امروز من فرمانهای اقدامات اجرایی را برای استفاده از قانون تولید دفاعی و سایر اقدامات را برای هدایت همه ادارات فدرال و صنایع خصوصی با منظور سرعت بخشیدن به ساختمان همه چیزهایی که برای محافظت، آزمایش، واکسیناسیون و مراقبت از مردم ما لازم و حیاتی است امضا می کنم.
ایالات متحده آمریکا همچنین در حال ترمیم روابطش با جامعه صحت جهانی است. دکتر انتونی فاوچی مشاور ارشد صحی قصر سفید اعلام نمود که ایالات متحده دوباره به سازمان جهانی صحت ملحق می شود و از تلاش های جهانی برای مبارزه با بیماری همگیر حمایت می کند.
United States to join COVAX and support the act accelerator.
پیوستن ایالات متحده با کوواکس و حمایت از آن به منظور پیشبرد تلاش های چند جانبه برای رسیدگی درمانی و تشخیصی و دسترسی عادلانه به تحقیق و توسعه و توزیع واکسن کووید 19 است.
کوواکس یک همکاری و مساعی دست جمعی 92 کشور برای واکسن است که توسط ترامپ رئیس جمهور پیشین مطابق با استراتژی واکسن امریکا نخست رد شده بود. این روش توسط کسانی که اشاره می کنند ویروس مرز نمی شناسد مورد انتقاد قرار گرفت. دکتر آنند پارک رئیس مرکز پالیسی دو حزبی گفت
other countries and our partners
سرانجام در پایان روز برای سایر کشورها و شرکای ما و برای اطمینان از ثبات آنها و امنیت ملی و منافع اقتصادی ما این واقعا مهم است که ما با بیشتر کشورها به اندازه‌ای که توان داریم کمک کنیم.
حمایت مجدد و اثرگیری مجدد تمویل برای سازمان صحی جهان نشانه دور شدن از دولت ترامپ است که اغلب سازمان‌ها و ادارات بین المللی و جهانی را به دلیل واکنش در برابر بیماری همگیر مورد انتقاد قرار می‌داد. تدروس ادهانوم گبریوسوس رئیس سازمان جهانی صحت می‌گوید
This is a good day for WHO.
این روز خوبی برای سازمان صحی جهان و برای سلامت جهانی است.
تا کنون بیش از 17 میلیون امریکایی واکسن کووید 19 دریافت کردند و رئیس جمهور بایدن اکنون متمرکز بر ارائه 100 میلیون دوز دیگر در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود می باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
جمعی از نهادهای مدنی، خبرنگاران و فعالان سیاسی در کابل در پیوند به قتل‌های زنجیره‌ای و ناامنی‌های اخیر و خصوص قتل‌های زنجیره‌ای مرموز و هدفمند، خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی گرد هم آمدند و دست به اعتراضات مدنی زدند. مریم معرف آروین یکی از فعالین جامعه مدنی طی مصاحبه با رویا زمانی بیان داشت که آنان سکوت نکرده و روی یک هدف مشخص و پیش خواهند رفت و به اعتراضات مدنیشان ادامه خواهند داد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان خانم آروین آغاز می‌شود.
شما می‌دونید که به امروز بدبختانه در افغانستان وضعیت و حالت حاکم شده که نه تنها فقر و جنگ و بیچارگی های حاکم در افغانستان قربانی می گیرند، نامی ها و تروح های هدفمندانه خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی افغانستان را نقسم وقتی تروح ها به شکل هدفمندانه هست و همه قسم به شکل مرموز است، این خودش چالش هایی را می تانه خلق بکنه و خیلی هم سوالات را می تانه ایجاد بکنه. به این دلیل به خاطر که تانسته باشیم حداقل مسئولیت ما در قبال همه همسنگران ما که در صفوف خبرنگاران افغانستان هستند، اهل رسانه های افغانستان هستند و وقت فانی جامعه مدنی و سیاسی افغانستان هست، حداقل تانسته باشیم ادا بکنیم. امروز ما البته که شما هم اشاره کردین خواستین یک کنفرانس مطبوعاتی رو دایر بکنیم که خوشبختانه پوشش خوبی داشت، ولی انتظار داریم که بیشتر حکومت افغانستان به خواسته ها
همینجا سوال از خانم آروین که همچون کنفرانس ها رو اندازی میشه، چقدر حکومت به موضوعاتی که تای این کنفرانس ها مطرح میشه تمرکز داشته؟
خب شما میدانیم که همواره در افغانستان به خاطر اینکه ما بتانیم چالش ها و مشکلات را بیشتر روش بپردازیم مکلف هستیم که قبل از اینکه مباحث دیگر رو دنبال بکنیم بیم و ندای خود به شکل گسترده بلند بکنیم و قطعا انتظار از حکومت افغانستان همی است که قبل از اینکه مردم افغانستان و یا هم ما بیم و به نحو از آنها ندای ما را بلند بکنیم به اون مشکل رسیدگی شود. ولی بدبختانه آنچنان که انتظار می رفت هنوز هم مشکلات خبرنگاران افغانستان و قانون جامعه مدنی افغانستان پابرجا هست. حکومت افغانستان به ندای مردم افغانستان لبیک نگفته با تاسف و مقصد طرف طالب به عنوان شوربخت با عنوان یک گروه تروریستی طرفشان مشخص است و به هیچ اصول بشری و اسلامی پابند نیستند و به شدت تلاش می کنند که همروزه به شکل جفاکارانه از مردم افغانستان خصوصا قشر روشن فکر افغانستان قلمبدستان افغانستان قربانی کنند. با این لحاظ بله آنچنان شما اشاره کردیم کنفرانس های مطبوعاتی رسانه های افغانستان و مردم افغانستان بیشتر و جریان هستند که حداقل در یک یا هم دو ماه گذشته خیلی برگزار شده ولی بدبختانه توجه جدی صورت نگرفته. اما کنفرانس مطبوعاتی که امروز ما دایر کردیم همتران ما حداقل به جریان هستند که سه مرحله واقع و مرحله اول شما در گذشته دنبال کردیم که یک کمپاین یا هم یک هشتگی بود که تحت عنوان تاکه هدف قرار گیریم تاکه کشته شویم ما تسلیت نه پاسخ و اهمیت میخواییم برمزار شد و رفتیم به طرف مرحله دوم از خواسته های ما و همه قسم صحبت ها و بالاخره ندای ملت افغانستان. انتظار داریم که حکومت افغانستان حداقل در این مرحله که بحث خواسته های مردم افغانستان و جوانان مردم افغانستان به عنوان قشر عظیم افغانستان آمدن و خواسته هایشان رو دیگه کنفرانس مطبوعاتی بیان کردن که انشاءالله بازده بعد قطعنامه بیشتر روش میپردازیم.
خانم ماروین از قطعنامه که شما یادآور شده نگر نکات مهمش به گونه خلاصه ذکر کنین.
قطعنامه که من به شما یادآور شدم این یک مقدمه داره و همه قسم در هشت ماده می بیشتر روش پرداخته شده که امروز تای کنفرانس مطبوعاتی که ما داشتیم بیشتر روش پرداختیم و مورد اساسی که به این قطعنامه گذاشته شده بود روی شرح بیشتر داده شد. ماده اولی که ما روش پرداختیم بحث تامین فوری آتش بس و توقف کشتار مردم عام افغانستان است. مورد بعدی که دومی میشه روش بیشتر پرداخته شده تامین امنیت فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران است. سوم ارائه پاسخ روشن چرایی گروه‌های هدفمندانه فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران. مورد چهارمی شناسایی هرچه عاجل‌تر عاملین اصلی ترورهای هدفمندانه خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی افغانستان با ارائه مستند. و مورد پنجمی شفافیت است که در پرونده های ترورهای هدفمندانه فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران باید مد نظر گرفته شود. مورد ششم هم تشکیل کمیته بررسی و کتیاز در پیوند ترورهای اخیر هدفمندانه فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران. مورد هشتم و نهم هم میخوایم مورد هفتم و هشتم هم میخوایم که اشاره کوتاهی داشته باشم که در این قطعنامه ما از نمایندگی یونما و اتحادیه اروپا در افغانستان خواستیم که تنها با نشر اعلامیه‌های دکان نکنند و این مسئله جدی که وجود داره به شکل اساسی ریش بررسی بکنند و مقصد برنامه‌های خودشان داشته باشند. مورد هشتم که ما در این قطعنامه ذکر کردیم از همه اقشار جامعه افغانستان خواستیم که در برابر ترورهای هدفمندانه فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران انزجار خودشان را بیاین و ابراز بکنن و خاموشی اختیار نکنن. در اخیر یک نکته ای که اگر مهلت باشه میخوایم اشاره بکنم این است که زیر عنوان یادداشت ما یک مورد اساسی را در این قطعنامه ذکر کردیم که او است که ما از آمادگی کامل خود ما در این قطعنامه بیان کردیم که حاضر هستیم که مشوره های لازمه به حکومت افغانستان و همه قسم به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشته باشیم تا وضع نامنی فعلی افغانستان معاش شد و همه قسم در بحث کار میکنند و همه قسم نهادهایی که در این راستا مسئولیت دارند بر تامین امنیت شهروندان افغانستان ما مشوره های لازم ما را میکنیم با اینا شریک بسازیم و طرح لازم را داریم و همه قسم اگر حکومت افغانستان قرار میشه که در بحث تامین امنیت فعالان جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران کوتاهی میکنه و به ندای ما لبیک نمیگه ما به طرف مرحله بعدی از اعتراضاتمان میریم که در اونجا ما همکاری های ما را به حکومت افغانستان قطع میکنیم و به مرحله سوم اعتراضاتمان که خیلی
تشکر خانم ماروین
با اعتراضات به شکل گسترده یعنی تظاهرات خود بود ما قدم پا گذاشتیم.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما در همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.